شب تاسوعا است. رسیدیم به این فراز که السلام علیک یا سار الله و ابن ساره و الوتر الموتور. علل تنهایی سید الشهدا رو داشتیم بیان میکردیم، چه شد، چه اتفاقی رخ داد که 50 سال بیشتر از رحلت رسول اکرم نگذشته، خیلی از کسانی که در لشکر عبید الله هستند، کسانی هستند که رسول الله رو درک کردند، چه اتفاقی میفته که جامعه به این انحطاط میرسه؟ عواملی رو بیان کردیم، گفتیم استراتژی حسبنا کتاب الله بدترین و سهمگین‌ترین ضربه رو به پیکره جامعه اسلامی زد. کاری که کرد از درون این جامعه رو تهی کرد، روح تسلیم رو از جامعه مسلمان گرفت، در حالی که مسلمان ویژگیش به تسلیمه، در برابر ولی الله خودش باید تسلیم محض باشه. اینها اومدن این روح رو با این استراتژی از مسلمان‌ها گرفتن، بعد کاری کردن این مردم مسلمان به اسم مسلمان دنبال دنیا راه افتادن، جاذبه های دنیا همونها رو به سمت خودشون کشون، کار به اون جایی میرسه که ابی عبدالله در عاشورا میفرماید الناس عبید و دنیا و دین و لعقون علا السنتهم. اگر میبینید کار من حسین با اینها به این جا کشید، به خاطر اینه که اینها بنده دنیا هستن، دین لغلغه زبون اینهاست. این نقشه‌ای بود که اینها اجرا کردن، میخواستن مردم دنیا پرست بشن، در حالی که ذوات مقدس ائمه معصومین راهی که برای بشر انتخاب کردن راه زهد یقین و رضاست، و برای رسیدن جامعه به این مکان لازمش بصیرته که خود مردم در بوته آزمایش ها گرفتار بشن. تکلیف دیگه، دنیا دنیای تکلیفه، باید در اسبر اساس رشد و معین شدن حق و باطل خودشون راه حق رو پیدا بکنن. با زور سرنیزه و نیرنگ و فریب که نمیشه اینها رو به سمت حق هدایت کرد. اگر جایی نیرنگ و زور بود معلومه اونجا باطله. این اساس وقتی در ذهن شکل گرفت، اون موقع یه سری از تحلیل ها برای انسان غیر طبیعی نیست. چرا مسلم ابن عقیل در خانه هانی وقتی پشت پرده بود، هانی صداشو بلند کرد به این نشونه که بیاد حضرت مسلم کار عبیدالله رو تو خونه هانی تمام کنه، حضرت نیومد؟ چون این مردم باید به رشد برسن، به کمال برسن، با قتل و ترور که نمیشه مردم به بصیرت برسن، باید خودشون حق و باطل رو بفهمن. وجود مقدس امیر المومنین تو مسجد نشسته، طلحه و زبیر میان اجازه میگیرن از حضرت که میخواییم برای حج خانه خدا عمره بریم، اجازه میفرمایید؟ امیرالمومنین بهشون اجازه میدن. وقتی میرن بیرون، امیرالمومنین میفهمن هدف اینا عمره نیست، اینا میخوان برن فتنه درست کنن. خب آقا شما مگه نمیدونید اینا میخوان برن فتنه بکنن؟ پس چرا جلوشونو نمیگیرید؟ باید مردم به بیداری برسن، خودشون باید به اون درجه برسن. بابا عمرو آس این همه فتنه، این همه نیرنگ، وقتی که در جنگ تک و تنها افتاد، امیر المومنین دنبالش کرد، وقتی که کشف عورت کرد، علی تو که میدونی چقدر ضرر میرسونه به مسلمونا، چرا دو قدم دیگه بر نداشتی به هلاکتش برسونی، به درکش برسونی؟ امیرالمومنین میخواد بگه که ارزش انسان اونقدر بالاست که وقتی که انقدر بی ارزش میشه خودش حاضر برای جونش همچین کاری بکنه، همونقدر که ولش کنی بسه. اینها میخوان انسانو به زهد برسونن و الا با زور و تزویر. و چرا امیرالمومنین وقتی که بعد از خلیفه بناحق دومی ملعون تو اون شورا گفتن که خب علی تو بیا حکومت رو دست بگیر به شرطی که به سیره شیخین عمل بکنی، امیرالمومنین فرمودن که نه، من به سیره رسول خدا عمل میکنم. خب آقا شما میگفتی باشه قبول میکردی، اما بعدش که حکومت رو دست میگرفتی کار خودتو میکردی. نه نه، این دستگاه دستگاه تزویر و فریب و ریا نیست، باید مردم به این جا برسن که بفهمن اساس دین ولایته. باید به این رشد برسه جامعه که بفهمه نماز، روزه، حج، زکات بدون ولایت هبا ان منصور است. باید بفهمه اصل ولایته، اینو باید جامعه بهش برسه. اینها کاری کردن با حسبنا کتاب الله که مردم رو از این حالت تسلیم بودن جدا بکنن. اون روایتی که امام باقر در کتاب شریف کافی نقل میکنه که لو ان قوما اقاموا الصلاه، نماز رو به پا می‌دارن، آتوا الزکات، زکات رو بدن، و صاموا شهر رمضان و حج البیت، تمام کارهای خوب انجام بدن، مثلا اون آدمای نمره 20 شب تا صبح هم تو مسجد بیتوته بکنن، نماز شب بخونن. اما ثم قال قالوا لما صنع الله، برای اینکه روایت رو دقیق بخونم اجازه میخوام که از روی متن بخونم. ثم قالوا لما صنع الله ورسوله الا صنع غير الذي صنع. اون موقع در دستورات الهی، در دستوراتی که پیغمبر داده، بگن که خب چرا پیغمبر این گونه دستور داد، چرا امیرالمومنین حاضر شد که جنگ رو متوقف کنه، چرا امام حسن صلح کرد، چرا ابی عبدالله رفت به زمین کربلا. الا سنع، بیاد انقلت بیاره. همینقدر که در امر خدا و اولیاء خدا انقلت بیاره. غیر الذی صنع، بگه که این کار رو میکردن بهتر بود. او وجدوا فی قلوبهم ذلک، اصلا بر زبون هم نمیاره تو ذهنش همچین چیزی ایجاد بشه که چرا این زمانت مقدس این کار رو نکردن، این کار میکردن بهتر بود. او وجدوا فی قلوبهم ذلک، روایت میفهمد کانو به هازهی مشرکین، با همین تفکر مشرک میشن. این بحث همین تسلیم بودن، بحث اصل ولایته که جامعه رو از این اصل جدا کرده بودن. اون موقع انسان‌هایی پیدا می‌شدن در همین جامعه به اسم نصیحت کردن، به اسم خیرخواهی کردن می‌اومدن به ابی عبدالله پیشنهاد می‌دادن که آقا این کارو بکنید بهتره، بیاید برید سمت یمن، مگر مردم کوفه رو نمیشناسید. کانو به حاضری مشرکین. خیلی نکته یه دقیقی ها. این همون حالتیه که اگر انسان رو به زهد نرسید به اون جایی که تعلقاتی به دنیا هنوز داشت، این تعلقات یه جایی یقتو میگیره. خیلی جاها شاید با امام، با ولی خدا حرکت بکنی، این تعلقات دنیا و وابستگی ها مشکلی به هم نزنه، اما یه جایی بالاخره در بزنگاه، اون جایی که بین دوراهی قرار میگیری، اگر تعلقات داشته باشی این تعلقات پاگیر انسان میشه. چرا این حرفو میزنی؟ داریم علت تنهایی سید الشهدا رو میگیم دیگه. وقتی که عبید الله ابن زیاد ملعون گفتش که هر کسی به لشکر در نخیله ملحق نشه مواجب و سهمیش رو از بیت المال قطع میکنه، حضرت هور خیلی مقامش بالاست، درجه خیلی بالایی داره، از شهدای خیلی عظیم و شنه. اما روز صبح عاشورا وقتی که آمد خدمت ابا عبدالله، اون کفش ها رو به گردن آویزان کرده بود، ابا رو برعکس به دوش انداخته بود، با حالت ذلت اومد خدمت علی عبدالله، یه جمله میگه، این جمله کلیدیه، میگه آقا جون فکر نمی کردم کار شما با عبید الله به اینجا بکشه، اصلا بس این نباید باشه که کار به جنگ بکشه یا نکشه، همین سیاهی لشکر بودن جرمه، همینقدر که انسان خودشو در سپاه ابی عبدالله نبینه و خالی باشه جاش تو سپاه ابی عبدالله، این خودش بزرگترین جرمه. حالا کار ابی عبدالله به جنگ بکشه یا نکشه. عمر سعد ملعون کسیه که در جنگ صفین تاریخ به ما میگه که تو لشکر امیرالمؤمنین شمشیر میزد پای رکاب علی، وقتی به خاطر اون تعلقش به حکومت، به اون که یه سرپرستی و یه حکومتی برای خودش دست و پا بکنه، عبیدالله گفت لشکر رو آماده کن، بخوای بری سمت ری، لشکر رو آماده کرد، گفت اول باید بری کربلا. گفتش که به جنگ کی؟ میدونی حسین فرزند رسول خداست؟ گفت همینه که هست. مهلت خواست 10 روز، گفت یه شب بیشتر مهلت نداری. تاریخ میگه اون شب عمر سعد راه میرفت، فکر میکرد، قدم میزد، میگفتش که میگن یه بهشتی هست یه دوزخی هست، جمله‌ای که بیان میکنه یقولون، میگویند که یه بهشتی هست یه دوزخی هست. بعد حاضر شد بره، تازه دلش نبود، میدونست داره چه جنایتی میخواد انجام بده، رفت دست دست هم میکرد که حالا کار مثلا به جنگ کشیده نشه. مثل فردایی وقتی شمر وارد زمین کربلا شد، نام از عبیدالله برد که اگر کار رو با جنگ میخوای شروع کنی فرماندهی با تو، اگر نمیخوای از فرماندهی عزلت میکنم، از فرماندهی عزلت میکنم و این فرماندهی رو میدم بشه. برای اینکه فرماندهی از دستش نره حاضر شد حمله کنه. امام حسین هم میخواد حجت رو تموم کنه دیگه. شما وقتی مشرف میشید کربلا، اون پلی که کنار مقام صاحب الزمان روش رد میشید میدید مقام امام صادق، جلوی اون پل یه خیابونه غیر از شارع و صدره. اون خیابونو وقتی که حالت کوچیکتر از شارع و صدره است، تو اونجا که میرید یه مقامی رو دیوار کاشیکاری جاش هنوزم هست تا همین امروز، اونجا نوشته مقامی که امام حسین با عمر سعد اینجا گفتگو کردن. امام حسین طلبیدش، گفت برای چی میخوای با من بجنگی؟ میدونید دو نفرم. امام حسین گفتش که اگر مال دنیا میخوای بهت میدم، انقدر بهت میدم از مال دنیا که بی نیاز بشی، دیگه دنبال چی میگردی؟ اما اون حکومت ری تعلق خاطرشه دیگه، چون جای دیگه دلگیره، اونجا گیر کرده. هرچی امام حسین هی میخواست اتمام حجت بکنه، هی بهش دلیل میابرد، باز هم اینجا نتونست دل از حکومت ری بکنه. این تعلقات اینجا پاگیر انسان میشه. این که میخوان انسان رو به مقام زهد برسونن، به مقامی برسونن که از تعلقات انسان بریده باشه. اگر تعلقاتی در این دنیا نداشت، اون موقع فراغ البال میشه، اون موقع نفس مطمئنه میشه، میبینه با آرامش کامل در کنار ابی عبدالله حلت به فنائک میشه. اونجا آرامشی که در کنار ابی عبدالله داره بالاترین آرامش هاست. تو کربلا، تو اون مصیبت، توی اون همه گرفتاری یه جا پیدا کنید سید الشهدا تند شده باشه، سر زن و بچه داد زده باشه، حالا مثلا این کارو بکنید نکنید، سر اصحاب داد زده باشه، پیدا نمی کنید. چون اون نفس مطمئنه اومده برای این که ارزش‌های اسلامی، ارزش‌های انسانی پا بر جا بشه، برای رسوا کردن اینها که پای بنده به هیچ ارزشی نیستن، شش ماهی خودشم روی دست میبره برای این که مردم به بصیرت برسن، حق و باطل مشخص بشه. چون فضا بر اساس فتنه‌هایی که اساس از ظلم و الجهل اونقدر فضا رو تاریک کرده بودن به واسطه این فتنه‌ها که حق و باطل پیدا کردنش خیلی سخت شده بود. این نفس مطمئنه با آرامش در روز عاشورا که راوی میگه هر لحظه از صبح عاشورا به لحظه شهادت حسین ابن علی نزدیکتر میشد، میدیدم رخسار ابی عبدالله بازتر میشد، آرامش و بشارتی که در صورت حسین هویدا میشد منو متعجب میکرد. اون مقام زهد و یقین و مقام رضای حسین و اون نفس مطمئنش هست که تو گودال قتلگاه، تو اون حالت که افتاده، با اون شرایط باز هم دست به سوی خدا بلند میکنه: یا قیاس المستغیثین، آی بداد رسنده بیچارگان، من حسین رو دریاب. این بالاترین حالت رضای ابی عبدالله، تو اون حالت بازم خودشو مستحق امداد خدا میدونه. یا قیاس المستغیثین، آی خدا یه وقتی منو رها نکنی. اینها حالت رضاست، حالت زهده، حالت یقینیه که اومدن برای اینکه ما رو به این حالت برسونند، به این درجه برسونند، به این درجه برسونند که در برابر ولی خدا تسلیم محض باشیم، در برابر امام زمان انقلت نیاریم. در علائم ظهور نگاه کنید، وقتی حضرت ظهور میکنند، خیلی ها در راه وقتی حضرت از مکه میخواد بره مدینه، اونجا انقلت ها رو شروع میکنند. وقتی حضرت میرسه به مدینه، اونجا بازم انقلت رو شروع میکنند. یه سنگ بنایی رو نهادن که تا اون زمان این سنگ بنا ادامه داره، که وقتی روایت هست، وقتی که تو اون ثلاثه ساعاتی که براتون تو شبهای گذشته نقل کردم، تو اون لحظه وقتی که ابی عبدالله تو گودال قتلگاه افتاده، تو اون ساعت ابی عبدالله لب به شکایت باز میکنه: یا رسول الله، کان رسول الله تو گودال داره تماشای حسین میکنه، یا رسول الله، قتلنی فلان و فلان، عمر و ابوبکر منو کشتن، قتلنی فلان و فلان. اینها سنگ، اگر میبینیم یزید ملعون چوب برمیداره و لب و دندان ابی عبدالله میزنه، میگه: لعبت هاشم و بالملک، فلا خبرون جا اولا وحی و نزل. این ثمره همون حسبنا کتاب الله عمر ملعونه. اون جمله عمر زاییدش همین جمله‌ای میشه که بیاد به سر مطهر ابی عبدالله جسارت بکنه، بگه: لعبت هاشم و بالملک، نه خبری اومده نه وحی بوده، همش بازیچه بوده. اینا میخواستن مدتی بر مردم حکومت کنن به اسم دین اسلام. کی داره این حرفو میزنه؟ کسی که به عنوان حاکم جامعه اسلامی بر مسند حکومت نشسته. این که حالت تسلیم و گرفتن از روح جامعه بزرگترین و سهمگین‌ترین ضربه بود. در طرف مقابل می‌بینیم قمر منیر بنی هاشم که به درجه‌ای می‌رسد که یغبته به هیچ جمیع الشهدا، روز قیامت تمام شهدا به اون مقامی که ابوالفضل داره قبطه می‌خورن، حسرت اون مقام رو می‌خورن، در زیارتش می‌گن اشهد لک به تسلیم و تصدیق و وفا، شهادت می‌دم که تسلیم محض بودی. در برابر ابی عبدالله لب باز نمی کرد، سرش همیشه پایین بود، نه نصیحت کرد که آقا بیا این ور بریم، نه عرض خاصی می کرد، نه دائما مثل غلام در برابر اربابش ابی عبدالله می ایستاد، دست به سینه بود. کسی که مرحوم بیرجندی در کبریت احمل میگه کانم من افاضل الفقها، قمر منیر بنی هاشم از بالاترین و برترین فقها بوده، یه فقیه، یه مجتهد. اما میبینیم هیچ اظهار علمی از ابوالفضل سراغ نداریم در تاریخ. چرا؟ چون در سایه خورشیدی مثل وجود مقدس ابا عبدالله هست دیگه، از خودش نورافشانی نمی‌کرد، مطیع بود. اشهد لک به تسلیم و تصدیق، اون موقع به اون درجه و مقامی میرسه قمر منیر بنی هاشم که لا اله الا الله، تمام کربلا، تمام این شهدا یه جا دفنن. اما این باید یه بارگاه دیگه داشته باشه، یه زیارتگاه دیگه داشته باشه. مقام ابوالفضل چیه؟ السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله، مطیع بود. با این اطاعتش دل حسین رو شاد کرد، آرامش، که وقتی این آقا اومد اجازه یه میدان بگیره، ابی عبدالله فرمود کجا میخوای بری؟ کجا میخوای؟ تو لشکر من هستی بابا، همه اصحاب که به شهادت رسیدن فقط یه 6 ماه تو خیمه ها مونده، بنی هاشم همه به شهادت رسیدن، ابی عبدالله میگه تو لشکر من هستی. یعنی تا وقتی عباس هنوز زنده است، این پرچم دست عباس هست، انگار هنوز لشکر حسین سر پاست. وقتی حسین میاد بالای سر عباس، میگن بان الانکسار فی وجهی علیه السلام. شیر بود، اون همه قدرت، بازو، اون همه شجاعت، اما یه بار نیومد بگه که آخه چرا به من اجازه میدان نمیدی؟ آخرش هم اجازه میدان نگرفت، رفت آب بیاره. اینا رو کربلا نداشت که تسلیم محض باشه بر وجود مقدس ابوالفضل. لا اله الا الله، السلام علیک یا ابوالفضل العباس. شب تاسوعای یا ابوالفضل، کمک کن به این سینه خسته من بتونم حق امشب رو ادا کنم. اجازه میدان که خواست بگیره، عرض کردم که باز هم اجازه جنگ نداد. فرمود برادرم فطلب لهؤلاء الاطفال جرعت من الماء، برو آب بیار برای این اطفال. مشک رو به دوش گرفت، یه نیزه برداشت، اومد به سمت فرات، دید 4000 نفر موکل تمام راه ها رو بستن، برگشت، راهی وجود نداره، برگشت به خیمه ها که برادر بگه حسین جان آب مقدر نیست. زیاد گمردن لشکر بر فرات، میگن وقتی که اومد بیاد به سمت خیمه ها، دید این بچه ها دامن های عربی رو بالا زدن، این شکم ها رو روی این خاک ها گذاشتن. و هم یونادون الاتش الاتش، صدای الاتش از خیمه ها بلنده. میگن چنان رگ های گردن اولفز متورم شد که یه فشاری به این رکاب آورد، رکاب پاره شد، برگشت حمله کرد به سمت شریعه. خبر رسید عباس داره میاد، همه مثل مور و ملخ فرار کردن. نام ابوالفضل بردنش از امشب در زمین کربلا ممنوع شد. تاریخ رو نگاه کنید، گفتن وقتی نام عباس تو سپاه دشمن برده میشه، تمام جگر و زهره دشمن آب میشه. تا خبر رسید عباس داره حمله میکنه، همه فرار کردن. اومد این عشق رو پر از آب کرد. تمام قصه عباس اینه که این ماموریتی که حسین داده بتونه انجام بده، نمیتونستن جلو بیان. اون حکیم ابن توفیل ملعونم پشت نخلها کمین میکرد، نمیتونستن چشم تو چشم عباس بیندازن. دست راست رو قطع کرد، توجهی نکرد، گفت والله این قطعتمون یمینی انی احامی عبدن اندینی و ان امامن صادقن یقینی. دست چپ رو قطع کردن، اونجا دوباره شروع کرد عجز خوندن، دندان گرفت مشک رو، گفتن نمیشه جلوی عباس رفت. تا عباس نگاه میکنه این زهره دشمن آب میشه، یکی گفت من میدونم چی کار کنم، نشست رو کنده زانو، تیر رو به کمان گذاشت، چشم عباس عزیز